لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما به مناسبت مسئله اولیای عقد در بحث بیع رسید به بحث ولایت فقیه. عنوانی رو که ما برای این بحث انتخاب کردیم مناسب الفقیه و وظائفه، مناسب فقیه و وظائف فقیه، نه ولایت فقیه. چرا این عنوان انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه این عنوان یه معنی وسیع تری داره و گسترده تر است، هم شامل ولایت فقیه هست و هم مطالبی بیشتر که در شرح بحث انشاءالله بهش میرسیم. بنابراین عنوان بحث مناسب الفقیه و وظائفه. از خدا هم توفیق می‌خواهیم که آنچه خیر و صلاح و حق و رضای اوست انشاءالله به فکر ماها بیندازه و بتونیم این مسئله رو به طوری که شایسته است انشاءالله به آخر برسون. در اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اول این بحث که وارد می شود می فرماید للفقیه الجامع للشرائط مناسب و ثلاثه. بحث از اینجا شروع می کنه، للفقیه الجامع للشرائط مناسب و ثلاثه، احداها الافتاء. منتها دقت کنید ببینید افتا در چی میگه. الافتاء فیما یحتاج و یحتاج الیه العامی، فیما یحتاج الیه العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه، هم مسائل فرعیه رو مورد قرار میده هم موضوعات مستنبطه. این موضوعات مستنبطه نظرتون باشد، و الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم شرعی علیها، حکم شرعی فرعی علیها. بسیار. در این مناسب ثلاثه اول مسئله افتا رو ایشون بیان میکنه، بعدن مسئله قضا و بعدن مسئله ولایت. نه فرعی. ما هم در اینجا یه مقدار درباره مسئله افتا بحث کنیم و یه مختصر هم قضا، چون اینا در ابواب خودش بحث شده بحث مفصلش رو موکول به ابواب خودش میکنیم، بعد بریم وارد مسئله سوم بشیم که اصل بحث. بنابراین بحث ما درباره افتا و قضا یه بحث محدود و مختصر و ریشه‌ای خواهد بود و شاخ و برگ و اینهاش در باب خودش. مسئله افتا هم منصب فقیه هست به قول شیخ، علاوه بر این که منصب هست وظیفه فقیه هم هست، هم جزء مناسبه هم جزء وظائفه. هر منصبی وظیفه این تولید می کند و این منصب هم مستثنا نیست. واجب است افتا، وجوباً کفائیا، همیشه باید عده‌ای باشند و مرجعیت تقلید مردم رو داشته باشن به عنوان وجوب کفایی، و اگر من به کفایه نباشد باید به عنوان وجوب عینی سراغ اون رفت. و در واقع یکی از کارهای مهم حوزه های علمیه عمل به این واجب کفایی است، یعنی وظیفه افتاء در مسائل تربیه. البته یک نفر مسلم کافیه در شرایطی که امروز است می شود رساله ها رو چاپ کرد و منتشر کرد، ولی از اونجایی که معرض انواع آفات یک نفر می تواند باشد، همیشه باید در حوزه ها گروهی باشند آماده و شایسته که اگر سانحه و حوادثی پیش بیاید برای بعضی دیگر بتوانند جلو خلع رو بگیرند و گرفتار خلع نشود. این خیلی بی احتیاطی است که واقعا منحصر بشود اون کسی که یسله للمرجعیه، صلاحیت داره به یه نفر. خب یه نفر یا حادثه یا بیماری یا حوادثی دیگری برش پیش آمد، پای اون از میان در رفت، یه خلع کامل و مطلقی پیدا بشود، این بسیار مسئله خطرناکی هست. ولذا همیشه در حوزه ها باید یه چنین گروهی باشن. او یه بحث دیگریه، صحبت به این است که واجب کفایی رو ما داریم بحث میکنیم. واجب کفاییش ایشون گفتن یه نفر واجب کفایی، من به الکفایی، نه من میگم من به الکفایی یه نفر نمیتوانه باشه از نظر اصولی. و اما در اینجا از دم ما عمده دلیلی که برای این منصب هست، یا به تعبیر دیگر عمده دلیلی که برای این وظیفه هست، ببینیم چیه. در واقع همون ادله جواز تقلیده، منتها از کردم چون جای دیگر مفصل بحث شده، ما در اینجا میخوام اون جان مطلب رو بگیم و رد بشیم. برای جواز تقلید و منصب افتا، قبل از آنی که سراغ آیات و روایات برویم، باید سراغ دو سیره بریم، سیرت العقلا و سیرت اهل شر. سیرت العقلا عموما و سیرت اهل شرع خصوصا. منتها اولی که سیرت العقلا بوده باشد احتیاج دارد به امضای شارع، ولو به عدم رد، یحتاج الى امضاء الشارع ولو به عدم رد. اما دومی احتیاج به امضای شارع نداره، امضای شارع درش هست. سیرت و اهل شر بما انهم اهل شر، این دیگه معنیش این است منبعثن از شر، احتیاج نداره دیگه امضای مجددی بهش بخوره. بله بله، ولی دو دلیل هست اینا، این دو دلیله. الان من شعر میدم اگر حوصله کنید و خواهید دید دو دلیل مستقل است که اگر از یکی صرف نظر کنیم دیگری واقعا قانع کننده است. و من فکر میکنم تمام آیات و روایاتی که استدلال میشود برای این مسئله همه برمیگرده به امضای این سیره عقلائیه و تقویت این سیره شرعیه، امضای سیره عقلائیه و تأکید این سیره شرعیه، تأکیدی است. فلهذا دلیل اصلی این دو هستند. و اما سیرت العقلا، در میان عقلا معمول است که هر جاهلی به فنی از فنون و علمی از علوم و صنعتی از صنایع و حرفه‌ای از حرف، هر چهار تا، علمی از علوم، فنی از فنون، صنعتی از صنایع، حرفه‌ای از حرف، کسی که جاهل به یکی از اینها باشد مراجعه به عالم میکنه، در اون علم و صنعت و فن و حرفه. اونهایی که اهل اون فنن، مجتهد اون صنعتن، مجتهد اون علمن و مورد اعتمادن، مراجعه به اونها میکنه و من قدیم الایام الى زمان ناهازا و من ارباب دیانات الى غیر ارباب دیانات همیشه بود بین جمیع الاقوام و فی جمیع الاعصار والامثال. حالا ببینیم یه خود حوصله عقیده این هست هنوز حوصله بشه بهتر. و سر فی ذلک، چرا قلا این کار بنن؟ قلا نکته داره، سر شما میفهمیم، سر احکام شرع گاهی ما فوق فکر ماست، اما سر سیر عقلاییه برای ما روشنه. و سر فی ذلک ان العلوم کثیره و الفنون مختلفه متشعبه. علوم و فنون و صنایع خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، ده تا و پنجاه تا نیست، به قدری زیاد است که هیچ انسانی قادر نیست در همه صاحب نظر باشه، در همه مجتهد باشه. ولا فی عشر من اعشارها، ولا فی عشر من اعشارها، ممکن است ما هزار رشته یا بیشتر چند هزار رشته علم و صنعت و فن و حرفه و چنین و چنان داریم، چه کسی میتواند در عشر از اعشار اینا مجتهد باشه؟ بلکه صاحب نظر بودن و متخصص و مجتهد بودن در یه علم، دو علم، سه علم حد اکثر، حد اکثر. مثلا علم پزشکی، طب، امروز خودش صدها نوع تخصص داره، یه نفر مال است در تمام فنون پزشکی، در قلب، در چشم، در مغز، در اعصاب، در شکستبندی، در جراحی، در چه، در بیهوشی، در همه چیز محاله. هر انسان نابغه‌ای هم باشه محاله، تنها در فن طب نمیشه. چون چنین است، راه حلش چیه؟ این است مردم تقسیم بشن، هر کی صاحب نظر وظیفه‌ای از فنون باشد و برود و در اون مجتهد بشه، بقیه مسائل هم به اهل خبره مراجعه کنیم. مثلا ما مثال میزنیم گاهی برای روشن شدن، دو برادر، یکی رفته طبیب شده و دیگری مهندس شده. برادر مهندس بیمار میشه، میاد پیش کی؟ طبیب. از نظر طبی اعتماد به اون میکن. برادر طبیب میخواد یه بیمارستان بسازه، میره پیش برادر مهندس. نه این است که بره علم به قول ایشون مهندسی رو یاد بگیره دو روزه، یا طب رو بره یاد بگیره، میره تقلید کنه، نسخه می نویسه، این دوا هر 6 ساعت، این هر 8 ساعت، این هر 2 ساعت، این هر یه روز در میونه، این همه روز، این صبح عصره، بگه آقا چرا دلیلش؟ نه او دلیل میخواهد، نه اگر دلیلم بخواهد او دلیل میگوید، همونطور که اون دواها رو فرمول میده، اونم وقتی شما رو آهنا بیان میکنه، اینجا آهن 18، 16، اینجا پله، اینجا سپریه، اینجا چیه، اینجا چیه، اون بگه چرا این نوزه نباشه، چرا اون 20 نباشه، نه اون فضولی به اون مربوط است، نه این فضولی به این مربوط است. اون صاحب نظر است در علم خودش، این هم صاحب نظر است در علم خودش، این در اجتهاد او از او تقلید میکنه، او هم در اجتهاد این از این تقلید میکنه، از این واضح تر نمیشه. در زندگی روزمره ما این مطلب رو میبینیم. پس سر در این سیره عقلایی، سیره عقلایی سرش معلومه، احکام شرع نیست که موافق عقول رجال باشه، سرش این تشعب فنونه و نمیشود همه صاحب نظر بوده باشند در این مسائل، و چون نمیشه صاحب نظر بوده باشند در این مسائل، در یه فن و دو فن صاحب نظر میشوند و بعد بقیه رو تقلید میکنه. بنابراین هر مجتهدی در عالم در صدها رشته مقلده، در یکی مجتهد صدها رشته مقلده، ولو اعلم العلماء العاملین بوده باشه، در فقهش مجتهده، در همه چیز مقلده، در حتی یه چیزهای کوچکی. گاهی ما مثال میزنیم، این برای تقریب ذهن مردم میگم، احتیاج در یه بحث جلسه درسی به این نیست، ولی خب بعضی ها لجبازی میکنند و سوال میکنند و اینا. من گاهی مثال میزدم، یه عده فرض کنید عالم دینی و استاد دانشگاه و فلان و راه افتادن، یه دسته 50 نفری میخوان بدن رفیقشون از مکه آمده دیدن، آدرس دقیقی ندارن، سر کوچه میرسن، یه بچه 6 ساله اونجا هست، سوال میکنن خانه بلنگس کجاست، میگه بیا همراه من. 50 نفر عالم و مجتهد فنون مختلف مقلدین، بچه 6 ساله میشن و دنبال سرش میفتن و میبرد، میگه اینجاست خانه اون. خب هر عالمی در علمش مرجعه، هر جاهلی هم تقلید میکنه، گفتگو هم ندارد و برگرد هم نداره، این بهانه هم که این مسئله نمیشود گرفت. فبنان علازاده که اساس و پایه سیره عقلا بر همین تشعب فنون و تکثر علوم است. و اما عمل به احتیاط، بعضی هم میگن خب آقا راه دیگه داره عمل به احتیاط کنیم. عمل به احتیاط اولا ممکن نیست مگر برای اوحدی، افراد خیلی وارد و عالم و فاضل. برای اینکه شناختن موارد احتیاط گاهی کمتر از اجتهاد نیست، یعنی از اجتهاد گاهی پیچیده تر هم هست شناختن موارد احتیاط. شناختن مواد احتیاط آسان نیست اینقدر، بعضی وقتا خیلی پیچیده میشه. کهفت در این مسئله چیزه، حتی ما دیدیم در حواشی، وقتی مشغول این بحث حواشی اینها بودیم، دیدیم بعضی از آقایون بزرگ مسئله احوط فتوا میزنن، در حالی که در این مسئله اصلا احتیاط نمیشه کرد. حتی یه مرجع اشتباه میکنه در پیدا کردن احوط، گاه اینطور میشه. پس عمل به اعتیاد این چیز ساده ای نیست. حالا اولا، ثانیا خیلی جا هست عمل به اعتیاد نمیشه کرد. چه کنیم؟ داریم جایی که بله دوران ام بین محضوره، حتما باید فتوا باشه. یه دو تا مثال عرض کنم. فرض کنین یوم العید است، حاکم شهر فتوا داده، حکم کرده است به این که الیوم یوم العید، یوم الشک بفرماید، یوم الشک است، حاکم حکم کرد یوم العید. آیون هم اختلاف دارن که آیا حکم حاکم درباره هلال نافذن ام لا. بعضی ها معتقدن حکم حاکم درباره هلال نافذ نیست، بعضی ها معتقدن نافذ هست. حالا ما اینجا کار بکنیم، اگر حکم حاکم نافذ باشد، روزه امروز حرام، یوم العیده، صیامه حرام. اگر حکم حاکم نافذ نباشد، الیوم یوم الشک، صومه واجب، آخر ماه رمضان. بله مسافرت هم نمیتونی بکنی، راهی برای مسافرت هم نداری. پس که این مریضی که از نظر روزه میتونه روزه بگیره، اما قدرت بر مسافرت نداره، یا زندانی نمیتونه مسافرت کنه، زندانی چیکارش کنی؟ عمل به اعتیاد کن، سرش بزن به دیوار، چیکار کنی؟ عمل به اعتیاد کنی. اگر حکم حاکم نافذ بوده باشد، صیامه حرام، و الا صیامه واجب، لمن لا یقدر علی المسافره. یا مثلا صوم فی السفر محل کلامه، من نذر کردم از صیام فی السفر، نذر کردم، اگر نذر صوم در سفر درست باشه کمان که ادعی میگن، عمل به نذر واجبه. اگر نذر صوم فی سفر درست نباشه صوم و صبری، درست نباشه صیامه حرام. فدار الان بین الوجوب و الحرمه، روزه بگیرم یا روزه نگیرم، این دیگه راه دیگه هم نداره که بگیر بره کجا بره دیگه، این دیگه کار دیگه هم نمیتونه بکنه، بره تو شهرش هم بشه نمیتونه دیگه، علت که این نز کرده در این مسافرتی که هست رسیده است به منزلگاهی روزه بگیره. در فقه زیاد داریم مسائلی را که ام دائره بین المحظور این است از نظر حکم شرع و نمی شود احتیاط کرد. یه نفر نماز جمعه رو فرض کنید واجب میدونه، یه نفر حرام میدونه، یه نفر واجب تخییری میدونه، یه نفر واجب عینی میدونه، انسان چیکار بکنه؟ حرام میدونی که احتیاط نمیشه کرد در حرام. فنان علی ذلک ما چاره ای نداریم جز این که مسئله راه تقلید رو باز کنیم روی مردم، این مسئله رو در نظر داشته باشیم. و اما بله
در همین موارد درون اوهدی امکان داره فهمیدی؟
ممکنه در این در غیر این موارد، نه در این موارد، نه نه در اصل احتیاط منهای این موارد اصلش لدوهدیه. عوام که احتیاط نمیتونه بکنه، عوام که هیچی نمیتونه احتیاط کنه جز در یه موارد قلیل. خیلی خوب، اونم نهر اهل خبری. و اما دقت کنید، گروهی هستن مخالف تقلید، البته شرزمتون قلیلتون قدیمه، کمی هم هستن، بله کمی هستن، اونا به عقیده من نزاع لفظی با ما دارن اخباری ها، و الا اونا تقلید میکنن. اسمش نگم نمی کنه، من دیدم می کنم تقلید می کنم، میگه تقلید نمی کنم ولی می کنم، حالا الان بیان می کنم براتون این چطور تقلید می کنم. اینا خیلی از این چیزا تو دنیا هست که به زبان نمیگن اما در عمل میگن. نزاهای زیادی هست، مثل سوفسطائی ها منکر واقعیت ها هستن، هم از خیابون که میخواد رد بشه 2000 تا واقعیت رو رسمیت میشناسه، ماشین و آهن و تصادف و بیمارستان و مجروح شدن و دست راست و دست چپ و بوق و همه اینا رو به رسمیت میشناسه دیگه، معلوم میشه این واقعیت قبوله. یه خیابونی که میخواد رد بشه این آقای سوفسطائی میاد فیلسوف حقیقی میشه در کل این مسائل. اینا حرفه، در زبان آدم گاهی این مسائل میگن، اخباری هم همینطورن. حالا از اما این شرزمه قلیله قدیمه یا بعضی هم حدیثه اینا که منکر تقلیدن میگن پس چی کنه عامی؟ میگن بر میداره این کتاب های قرآن که خب به لون عربی مبینه مطالعه میکنه، و اما روایات هم که مراجعه میکنه به منابع روایت عمل میکنه، هرچی احتیاط پیدا کرد یا جاشو از یه عالمی سوال میکنه، میره حدیثشو نگاه میکنه و خودش در معنی حدیث شاد میکنه و عمل میکنه. اینا که این حرفو میزنن حتما یا این است نزاع لفظی دارن، یا آدم هایی هستن که واقعا قاصرون من ناحیت الفکر، اصول فکری دارن، مثلا یک رباوت ذهنی دارن یا نگاه لحظه می کنن. به علت این که فهم قرآن و حدیث منوط به فهم مسائل زیادی هست، اولا باید معانی لغات رو بدون، فرق بین ماضی و مضارع، شرط و جزا، علوم صرف، علوم نحویه، فعل متعدی، لازم، اینا رو با تمام بدونه دیگه. شوخی نداره، باید ادبیات عرب رو بدونه تا بتواند یه آیه رو معنی بکنی. من نمیتونم ماضی و مضارع متعدی و لازم اینا رو مثل هم معنی بکنم، نمیتونم. جمله بندی ها رو باید بدون هر کدوم که اعراب های معانی داره، باید صرف و نحو مسلط باشه و لغت هم بدونه. من کار به معانی بیان ندارم. از ولازالک باید رجال سند رو بشناسی، علم رجال رو بدونی. یه سند، یه حدیث، یک مسئله، 5 تا حدیث ممکن داشته باشه. هر سندی هم 5 تا راوی داره. مثلا 25 نفر رو لااقل از علم رجال باید بتون در بیاره تا این مسئله بتونه رجال سندش رو بشناسه. هر کجا لازم شد رجال سند رو بشناسی، پس باید علم رجال رو هم بگید. باید حجیت اجازه بگید، حجیت خبر واحد هم بدونید که خبر واحد حجیت. حالا آمدیم در مسائل احادیث متعارضه بود و در بسیار از مسائل، یعنی شاید در نیمی از مسائل فقه احادیث مخالفه و معارضه هست. آیا باید علاج متعارضه اینو بدانید یا ندانید؟ فرق بین ناسخ و منسوخ، حاکم و محکوم، حکومت، نسخ، خاص و عام، مطلق و مقید، جمع دلالی و جمع تبرعی و مرجحات باب تعارض. اینا رو باید بدونی نباید بدونی؟ بله. اگر کسی این مسائل ندونه چرا هم این که داره وسائل بذاره جلوش؟ این آیون که منکر تقلیدن چی میکنن؟ از دار خارجی من بعضیاشون دیدم یک کتابی مینویسن به نام انوار الوسائل، یکی از این آیون نوشته بود انوار الوسائل به عنوان شرح روایات وسائل. همون کاری که یه فقیه مثل صاحب جواهر میکنه، این هم آمده احادیث رو نگاه کرده و جمع کرده و تفریق کرده و علاج تعارض کرده و تخصیص و تقیید و فلان و شست و رفته، نتیجه شو گرفته گذاشته در اختیار مقلد. منتها به نام وسائل که کتاب خبره که از حدود حدیث بیرون نره، اخباری هستن، اخباری بودن به این نیست که فقط این خبر ها بده. خب با تفسیر میکنه آیاتی هم این متعارض باش تخصیص میزنی. آیا خبر واحد میتونه مخصص کتاب الله بشه یا نه؟ باید بدونه میتونه میشه یا نه. اول کلامه تخصیص کتاب الله و خبر واحد جایزه یا نه؟ کجا اصول عملیه جاری کنی، کجا اصول عقلیه جاری کنی؟ میگید مقلدیست که همه اینها رو میدونه. خب پس به همه مجتهده دیگه، چرا حالا بدنام میکنی میگی مقلده؟ مجتهده که ما حرفی نداریم. آیا همه مردم استعداد دارن این حد از اطلاعات رو درباره مسائل فقهی داشته باشن؟ یعنی این مقدار از لغت، صرف و نحو، رجال، حدیث، تعارض، حکومت و ورود، اصول لفظی و عملیه، همه مردم استعداد اینا دارن که واقعا بیان یه مسئله را ازش در بیارن. حالا بالاتر از من بگم، جسارت نباشه، در حوزه های علمیه کسانی رو میبینیم 30 سال دارن درس میکنن در یه مسئله مجتهد داریم. اگر همه مردم استعداد داشتن، این آقا 30 سال درس خونده تو این حوزه علمیه، بعضی هاشون اصلا در یه مسئله مجتهد نیستن. خودشون هم میدونن قرآن درست نمیخونن، هست دیگه. این قابل انکار نیست که همه مردم استعدادیم. سلمنا که همه مردم تمام هره و صنایع رو تعطیل کنن، همه تمام مکاسب رو تعطیل کنن، تمام کسب ها حرفا، اختلال نظام هم بیاد همه بیان طلب بشن، همه مجرد نخواهن شد.
Thank you.
متفکر از احکام عوارض را به شکل ضریب یعنی فارسی عربی به لسان هر قومی ترجمه کند و اون ترجمه را به اعتبار ان یعلموه باشه.
ها ان یعلموه بسیار خوب. اون وقت در مسئله تعارض دو خبر چه کار کنه؟ نه متعارضه اینو او انتخاب کنه و ان یعلموش کنه یا این یکی متعارضه این کی؟ سوال میکنم میگم متعارضه این تخصیص ترجیح اصول لفظیه اصول عملیه اینا رو کی انتخاب بکنه؟ پس میگه این الفاظ رو آدم روایات ائمه داره احکام مرجعه رو میگه بزن کنار.
یه خدایی که منتهی
مثلا اصلا میگه خبرهایی که شسته کنن معارضاش بزنن بیان خب یه همین توضیح المسائل توضیح المسائل همینه اخبار شسته رفته کردن و مرجعات و معارضات و فلان و آیات و تخصیص اینا این بازی فازه اجازه بده دیگه این خود هر کسی میفهم اینا بازی با لفظه با لفظ اینا بازی با لفظ خب بله تقلید میکنه از دیگر یه دیگه بله اینا بازی با الفاظ هست ما میخواییم یک نزاع بی حاصلی درست بکنیم تقلید رو نه به نام تقلید اسم میزنیم تقلید ولی واقعش تقلید باشه یک کسی میاد به دیگری میگه آقا شما مثلا فرض کنید آب گوش بخور دیگری میگه نه من عقیدم این نیست شما فقط باید یه مقدار گوشت بگیری آب توش بریزی زردچوبه هم روش بریزی گوجه و لیمو هم روش بریزی بذاری وقتی جوشی بخوری اسمش هم چی نگذاری این که الفاظ عوض کردن انسان فریب به خودش بده علا کل حال در تاریخ علم این فریب ها از ناحیه بعضی ها فراوان دیده شده از کمه سوبستایی ها الان میگن زوبستایی هستیم ولی در زندگی وقتی تشنه شد میره به سراغ آب هیچ وقت نمیره به سراغ آتش.
از
شما که مقلد نیستی چی کار میکنی؟
ما مقلد ما میگیم که آیا در پیام بدل از روح یک ضربت کافی یا نه؟ میگه یک ضربه کافی است اما قول الواقع السلام در کنار
یه روایت معارض داره واسه چیکار کنه
روایت ما میگه دیگه کتاب بر خودتون
درست سوال روایت معارض چیکار کنه جواب نمیدید به من کار به معارض ندارن هیچی ولشون خب ما چی ما کار به اونا نداریم امام صادق داره علاج متعارضین میگه میگن کار به متعارض نداره امام چی کرد بابا جز این معنیش این هست یه رساله نوشت داد دست اینا بعد از اون شیخ دیگری بیاد میگه اون رساله که اون نوشته است نیامد بهتر که نیامد میدونم حالیشون باید کرد که آقا این برمیگرده به توزیع المسائل بعدی که میاد ممکنه این علاج متعارضه این نپسنده این استدلال روایت رو نپسنده این نمیدان تخصیص و این ترجیح رو نپسنده و طور دیگر قضاوت کنه این یه نوع تقلیده حالا اسمشو میخواد بذارید هرچی میخواد بگرم آقا این بیش از این بحث نده اجازه بده من سیره اهل شهر هم بگم بنا داریم ما فشرده رد بشیم در بحث تقلید و اما سیرت اهل شهر دقت کنید سیر اهل شهر منهای سیر اقلا سوی اهل شهر بالخصوص دقت بفرمایید و اما سیرت اهل شهر استقرت من لدن عصر النبی صلی الله علیه و آله
یک دسته
دیگه
نزد نفسی که
بفرمایید
یا اینا
نزد نفسی
دارن یا قاصرن
بله یا قاصرن نه اون بعضیا میگن خودشون نمیفهمن میگن آقا همین روایات ما ور میداریم وسائل ترجمه و اصول کافی فروع کافی ترجمه شما ور میداریم عمل میکنیم این قاصره نمیفهمه که روایات متعارض داره مزاحم داره نمیدونم تخصیص داره تقیید داره و این مسائل امثال داره روایات حجت داره غیر حجت داره لغاتش صاحب حدائق فرقی نداره کتابش با کتاب جواهر، اون یک کتاب فقهیه، اونم یک کتاب فقهیه، منتها جواهر عمیق‌تر. صاحب جواهر شما نگاه کنید نوشته مقدمات الحدائق، جلد اول ببینید مسائل اصولیه رو برداشته اسمی گذاشته مقدمات الحدائق. مقدمات الحدائق همون عام و خاص است و رق و مقید است و نمیدونم مفهوم و همین چیزی که ما در اصول میگیم ایشون اسم اصولش نخواسته بیاره، مبادا متهمش کنه انه اصولیه. برداشته به نام مقدمات الحدائق جان مسائل اصولیه کفایت نوشته. همه مسائل اصول تقریبا، یعنی جل مسائل مهم مسائل اصولی نش به نام مقدمات الحدائق. اینا الفاظ عوض کردنه، محتوا همونه، دوربرگردم نداره. و اما سیرت اهل شهر من لدن عصر نبی صلی الله علیه و آله و سلم الى عصر نهازم، بر این بوده است که عوام مسلمین به فقها مراجعه میکرد و لذا در عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بلاد تازه‌ای که فتح میشد دو نفر میفرستادن سراغ اونجا، امیر و قاضی. یه امیر برای این شهر تازه‌ای که فتح شده یا استان تازه‌ای که فتح شده و یه قاضی. نکته مهم اینجاست قاضی اون زمان هم قاضی بوده هم مرجع تقلید بوده. این مهم است که بدانیم. تا اون روایت مقبوله عمر بن حنظله هم که صدرش قضاوت زیلش فتواست، این تناقض صدر زیل که بعضی ها گیج شدن توش، اونا حل بود. قاضی معنیش این نبود که فقط به اختلافات مردم میرسید، هر حکم شرعی مردم احتیاج بهش داشتن میرفتن سراغ قاضی. مفتی جدا از قاضی نبود، سکس نداشت. قاضی معلم احکام بود، به مردم احکام اسلام یاد میداد، سوالات از او میکردن، در احکام به او مراجعه میکردن، در دعاوی و منازعات هم به او مراجعه میکردن. یعنی قاضی اون زمان هم قاضی بود و هم مرجع تقلید مجتهد. حالا میرسم هر دو میشه، گاهی هم هر دو یکی میشه. مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب میگه قلیل بوده است اون وقتی که دوتاش توی یه نفر جمع میشود، یعنی هم امیر بود برای نظام الامور و هم قاضی و فقیه بود برای فتوا و حل دعاوی و منازعات. میگه فی قلیل من الموارد، مرحوم محقق نائینی در همین حواشی مکاسب منیت و طالب میگه هر دوشو داشت. بعدن زمان ائمه علیهم السلام حضرت امیر سلام الله علیه مسئله همین بود، در زمان خلفا هم همین روش رو ادامه دادن. مناطق جدیدی که فتح میشد که از علما رو میفرستادن به عنوان قضا و یکی از به اصطلاح فرماندهان و اینها رو میفرستادن برای نظام امور و برای اماره. ولی اجتهاد در اون زمان نسبت به عصر ما خیلی ساده تر بود، نه این که نبود، بعضی ها خیال میکنن نبود، فقط میامد فتوا نقل میکرد کلام پیغمبر، اینطور نبود. به علت این که اینها یه توضیح المسائلی دستشون نبود مطابقش فتوا بدن، توضیح المسائلی باشه، عروة الوثقی باشه، تحریر الوسیله باشه، اینطور نبود. اینا آیات قرآن میدانستن، روایات هم میدانستن، احکام عام و خاص رو میدانستن، تخصیص و تقیید اینها رو میدانستن. اگر یه فرعی ازشون سوال میکرد تو این روایات نبود، برمیگشتن به عام قرآن میبینن از عام قرآن چه استفاده میشه. برمیگشتن به خاص ببینن خاص چه میگوید. توجه دارید؟ اینا افرادی بودن که حداقل عام خاص ناسخ و منسوخ از آیات و لغات اینها رو میدانستن و در اصل ائمه که از این بالاتر شد، حالی زمان پیغمبر بود صلی الله علیه و آله و سلم، در اصل ائمه که احادیث متعارضه پیدا شده بود، احکام خبرین متعارضه این رو زراره برای کی سوال میکنه؟ یا عمر ابن حنزله مرفوع زراره، این مقبول عمر ابن حنزله احکام متعارضه داره، تعارض رو داره، برای امروز بنده عصر غیبت سوال کرد یا برای عصر خود امام صادق علیه السلام سوال کرد؟ علاج متعارضه این برای اون زمان بود. بنابراین اینا احکام متعارضه رو می دانستن، رجال سند رو می شناختن، اشخاصی که اونجا بودن عام و خاص و ناسخ و منسوخ رو می دانستن، معانی لغات رو می دانستن. این یه اجتهاد ساده بود، البته چنان نبود که در هر مسئله فرعی مثل توزیع المسائل روایت داشته باشه، نه هرگز اینطور نیست، مگر فقهای عامه. اینا در کی بودن؟ در عصر ائمه بودن دیگه. این دلیل بر این است که اونا هم اجتهاد میکردن برای خودشون، می‌نشستن اجتهاد میکردن از کتاب سنت اجتهاد میکردن، منتها اونا یه منابع دیگری هم قبول داشتن که ما اون منابع رو قبول نداریم. بنابراین اجتهاد قطعا در اون زمان بود و ساده تر. آخرین جمله رو که عرض کنم بحث امروز تمام کنیم، می‌خواستیم راجع به انواع موضوعات هم بحث کنیم، موضوعات مستنبط و غیر مستنبط، نرسیدیم فردا انشاءالله. آخرین موضوع این است که در اعصار ائمه کم کم مقام قضا و افتا از هم جدا شد. امیر بود و قاضی بود، مفتی هم بود. وقتی امام صادق سلام الله علیه ظاهرن است در اون حدیث می فرماید احب ان تجلس فی مسجد المدینه و تفت الناس، مسئله فتوا پیدا شد، قضا و فتوا یواش یواش از هم جدا شد. حتما لازم نبود هر مفتی قاضی هم باشه، نه، قاضی شهر یه نفر بود، در یه شهر ده تا مفتی هم بود، این وسعت پیدا کرد. بنابراین این همیشه بوده و در سیره اهل شهر جاهل رجوع به عالم میکرده و در مرعا و منظر ائمه و به اجازه اونها بوده و به اجازه شخص پیغمبر بوده و این دلیل محکمی میشه بر جواز مسئله تقلیل. حالا یا